الله على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
بس در باب این بود که فرمودن که بزرگ از حق تعالی که تنزل پیدا میکنن به این عوالم میرسه، از عالم جبروت به عالم ملکوت و بعد هم به عالم ناسوت و دو مرتبه برمیگرده به حق تعالی. این حقیقت وجود در هر عالمی یک نحو ظهوری دارد و یک نحو آثاری دارد. در عالم معنا یک جور، در عالم مثال و صور یک جور، در این عالم هم همینطور. لیکن حقیقت، حقیقت واحد است و این حقیقت واحد در هر منزلی یک نحو ظهور میکنه تا میرسه به این عالم. این جنبه رحمانیت است. وقت در باب برگشتش هم همین است. وقتی وجود دیگه از این عالم میرد به اون عالم، به عالم برزخ و بعد عالم قیامت و عندالله، این اعمال انسان در هر عالمی یک جور ظهور دارد و یک جور آثار دارد و یا به عبارت دیگر یک جور ظاهر دارد و یک جور باطن دارد. برای اینکه اون مسئلهی که قبلا عرض کردیم که در هر عالمی وجود یک ظهور دارد غیر از ظهور دیگر، از این باب هم برگشته موجودات پیش خدا، اینها هم در هر عالمی یه ظهور دارد. مخروعین بیان که قبلا هم اشاره کردیم فرمودن تمام اعمال ما در این عالم یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش همین است که ما میبینیم، ولی یک باطنی دارد که اسمش هم دارن ملکوت عمل. نماز شما یک ظاهری دارد که خیال میکنید یک ذکری سو، یک رکوع سو، یک سجود سو، یک افعال سو، یک حرکاتیست و سکناتیست. این در این عالم به صورت اعراض سو، حرکت سو، سکون سو، اعمال اینها. ولی همین نماز در عالم برزخ، در عالم قبر به یک صورت دیگه مجسم میشه، به صورت زیبا، به صورتی که انگیز انسان است. بگم آقا این چه رفت دارید؟ عرض بیاد اونجا مبدل میشه به یک صورت دیگر، صورت حسن، صورت زیبا، نور بشه. این برای خاطر این است که ما شیئی را که در این عالم میبینیم، چون ما خودمون در این عالم ماده هستیم به این صورت میبینیم، ولی باطن عمل را نمیبینیم. ملکوتش این عالم نشون نمیده. باید ظرف این عالم عوض بشه، عالم برزخ بشه، تا اینکه بیاد اون صورت واقعیش نشون داده شه. لذا فرمودن که اعمال انسان چه حرام و چه واجب، چه خوب چه بد، یه ظاهری داره یه باطنی. باطنش میگن ملکوت عمل. ملکوت عمل در عالم دیگر جور دیگه ظهور میکنه. اینجا ظهور اینچنی نیست، ولی در عالم برزخ اعمال خوب به صورت نور، به صورت زیبا، شکلهای زیبا و خوب، و اعمال بد به صورت تاریک و به صورت ظلمانی که در اون روایت هم که قبلا در بحث اموات خوندیم، اینا خیلی شاهده بر این مطلب بود که پیامبر بخونه از سر یک شخص محتضری پیشون گفتن بگو لا اله الا الله یا توهی مثلا ذکر بگو، یا این ذکر بهشون گفتن که بگو یا من یقبل الیسیر یقبل من الیسیر و یعفو عن الکثیر. این نمیتونست بگه، تا هی بهش گفتن تا گفت. وقت اول بار بهش گفتن چه صورت ها اونه، گفت چند تا صورت های سیاه و تاریک میبینن اول. بعد که این ذکر رو گفتن یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، گفت چه میبینم؟ اون صورت نورانی میبینم. این صورت نورانی عبارت هست از همون اعمال بد انسان به صورت تاریک و ظلمت تجسمش به صورتش، اعمال خوب به صورت نورانی و نور. همین نوری هم که در این عالم هست، بلکه هرچه زیباییست که انسان خوشش میاد، این در این عالم اینجور زیبایی بر من جلبه میکند که اون وقت به جنبه مادی دوست دارم. همین زیبایی در عالم بالا به صورت غیر مادی یا گاهی وقتا صور بلا ماده است یا حتی معناست بدون صورت، اونجا هم زیبایی هست، ولی نه این زیبایی که به این شکل مادی ما خیال میکنیم. اینا همه ذل اون زیبایی هستن. این زیبایی های این عالم اذلالون برای اون انوار معنویه اون عالم تنزل پیدا کردن. اینجا به این نحو مادی ما اینطور میبینیم. این مال در رفتن هم همینه. تمام اعمال انسان چه خوب چه بد یه باطنی داره و ظاهری داره، و در قیامت و در عالم برزخ و در بهشت همون اعمال انسان است که به صورت‌های نعمت‌ها در میاد، نه اینکه اونجا موادی رو بردند و از اون مواد مثلا چیزی درست کردند. از نظر آیات و روایات خود اعمال انسان متجسم می شود به صور بهیجه یا صور قبیحه. این در روایات و آیات ما این مطلب را بحث تجسم اعمال یا بحث تصور ملکات، ملکات انسان تو این دنیا با اعمالش هر کسی یه ملکه پیدا میکنه، یا اخلاق خوب ملکش میشن یا اخلاق بد. یا عرض کنم که شخصی اعمال بد انجام داده، اعمال سبوعیت درش ملکه شده، یا اعمال خیر و خوب ملکه شده. این ملکات نفسانی ما در عالم برزخ همون ملکات متصور می شوند به صورت حسنه و یا به صورت قبیحه. چرا؟ برای اینکه وجود و ظهور در انواع عالم فرق می کند، اما حقیقت شیء واحده. همین عمل است، اینجا اینطور نشون می دهد، اونجا اونطور، در قیامت یه جور. اگر ما گفتیم که نه آقا، که این یه نظری است که خب محدثین و بعضی از ظواهر اخبار، آقا شما اینجا نماز خوندی، روزه گرفتی، روزه یه عمل است، یه کاری کردی، ربط به این که اونجا صورت بشه نداره. اونا خدا، خدا قشن اونجا یه صورت زیبا خودش خلق میکنه، نه این عمل شما اون بشه. خدا اونجا یه صورت زیبا خلق میکنه، میاره توی اصلا که قبر در عالم بهشت هم مثلا حورال اینا و امثال اینا. این یه نظریه که بگیم که جزای اعمال ما این را خداوند عالم خلق کرده است، مثل جزای اعمالی که ما در دنیا برای مجرمین میدیم. یه مجرم یک جرمی کرده، یک مجازاتی را خودمون جمع میکنیم، ممکنه ربط محمد اشته باشه شدید بزن. یه وقت میگیم نه، جزای اعمال ارتباط تکوینی داره با عمل، عمل ما خودش میگردد، او میشود، سیرورته، تحوله. در قرآن میگه همون عمل خودتونست از خانم چی؟ آمد جهنم شده، بچید شده، تجسد. این اگه خواستیم ظواهر آیات را بیان بش عمل کنیم، نتیجه میشود که اعمال و افعال ما در این دنیا ظاهری دارن و باطنی دارن، و یا به تعبیر دیگر اعمال ما باعث می شون که در روح ما ملکاتی حاصل شود، ملکات رذیله. در عالم آخرت همون ملکات هم متصور می شود به اون صورت ها، و خود اعمال ما حسن باطنشون را در اون عالم نشون می دن. این هم بحث حرکت جوهریه که ما قبلا کردیم با اون تناسب داره، که از نظر حرکت جوهریه اعمال انسان نفس انسان را می سازد و ملکات انسان جزء ذات انسان و متحده با انسان می شوند. و صورت باطنی انسان به او متصور می شود و همون است که در عالم آخرت این ذات انسان که با این ملکات متصور شده اونجا با اون صوری که مناسب با اون عالم است. هم بحث حرکت جوهریه اثبات می کند هم روایات.
روایات از جمعیه روایت هست که پیغمبر اکرم از این
مقابل
زیاد
داریم
که
فرمود
زنی رو دیدم
در میره. بله 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 همین تمام اعمال معراج برگشتش بین است که ما یه وقت میگیم آقا نه جزا اعمال اونجا خدا خودش جعلیه برای مثل جزای اینجا خدا یه جهنمی درست کرده سید یه بهشتی درست کرده سید یه صور زیبا یه صور قبیه هم یه وقت میگیم نه ما ظواهر آیات نیست که همین عمل شماست در اون عالم ظهور پیدا میکنه اون اثر رو پیدا میکنه در عالم دیگه اون وقت این مال تازه صور است که در اون عالم به نحو صور شکل و که صورت زیبا اگر بعد بالاتر رفت که اصل صور می معنا میشه حقیقت میشه حقیقت که شده صورت نداره ما صورت شکلی هم نداره ماده و حقیقت این میشه این عقل این نور که صورتی نداره نور معنوی مثل نور الهی قابل رؤیت با این اینها نیست بنابراین نتیجه این است که ما عوالمی که گفتیم وجود از اون عالم میاد دو مرتبه به طور دائره بر میگردن و در هر عالمی این حقیقت واحده است ولی تجلیات اسمایی در هر عالمی یک جور ظهور میکنند و نتیجتاً آمدن این حکما و عرفا این مطلب را آمدن و گفتن که تمام این عالم را خدا خلق کرده است برای انسان که یک انسان کامل که خلیفت الله است تمام عالم مقدمه اونم مخصص بیاد و تعلیم اسماء به او بده انسان کامل در روی زمین خلیفت الله است خلیفت الله یعنی همه اون اسماء از کنم که حسنا که در مرتبه ربوبی بود همون شجره زیتونه که اسماء حسنا یه تعبیر در عالم ربوبی شجره زیتون است یا در این عالم شجره زیتون است و یا از کنم که اون از کنم که مصباح هست و زجاج و از کنم که امثال این هم مشکات این همه مراتب وجود است که اون وقت انسان کامل همه صفات حق تعالی رو نشون میده مظهر اونه تمام اسما در او هست کون جامعه است کون جامعه یعنی هم دنیا و آخرت هم شهادت هم غیب همه را هم ماده و جسم داره هم روح داره و معنا و حقیقت این انسان کامل مراتبی رو کرده تو اومده این انسان اینجا خدا نمیدست یه مرتبه ابداع کنه و درست کنه این انسان در مرتبه الهی انسان الهی داشتیم که عین ثابتش میگرد در مرتبه عالم خارج اونجا هم عقل اول و صادر اول و حیدت محمد بعد اومده است عالم مثال بعد اومده است این عالم ماده و طبیعت دو مرتبه برگشت است این انسان شده است در سیر سعودی انسان کامل در سیر سعودی مظهر تام و اسما و صفاته پس انسان ربانی داریم انسان جبروتی داریم انسان مثالی داریم انسان ناسوتی مادی داریم انسان تمام این مراحل طی کرده دو مرتبه هم برمیگردد به همون مبدا اصلی خودش هل اتا علی الانسان حین من لم یکن شیئا مذکورا اشاره است به اون مقام ربوبی که انسان رو. اما نه این که اینا مصداقه مثل همین انسان که اطلاق انسان این انسان ناسوتی مصداقه شاییست که بشینید که این عالم اونا به انسان هم ولی نه انسان ناسوتی انسان لاهوتی انسان جبروتی انسان مثالی اینم انسان ناسوتی است. پس اگر ما گفتیم که از حق تعالی که ریشه شجره زیتون است این درخت زیتون اومده نش پیدا کرده، درخت زیتون، شجرت زیتونه که لا شرقیت و لا غربیه، این شاخ و برگای درخت اسماء حسنای حق تعالی هستند که در مقام تعین ظهور پیدا کردن، ولی در یک حقیقت که مثل ریشه باشد و این باشد بودن، بعد اومدن تجلی کردن تا رسیدن به این عالم. خب این عالم تمامش اسماء خدا در مقام ظهور است، ولی باز این مطلب باید روشن بشه. اگر گفتیم حق تعالی ظهور میکنه در این عالم و در این عالم اسماء حسنایش تجلی داره، نه معنیش نیست که اون کنه ذات حق تعالی میاد ظاهر میشود. باطن اگه باطن بیاد ظاهر شد دیگه هو الاول و الاخر، الان هم باطن است. اگه یه چیزی تو سم به خود باطن اومد بیرون خودش نشون داد دیگه باطن نیشه، اون یه ظاهر شد. اگه خدا تو این عالم ظهور پیدا کرد پس دیگه باطنش کدومه؟ نه، اون باطن. لذا در روایات آیات یا باطنن فی ظهوره و ظاهرن فی بطونه، الان خدا ظاهر است اما با در این عین ظهور باطنم هست. اونجا که باطن است بازم میگم ظاهر است، چون یک نحو اتحادی بین باطن و ظهور است. اگر هو الاول و الاخر، هو غیبی، هم بهش میکنیم همون ظاهر است هم باطن است، پس هر دوشه. بنابراین این طور نیست که کسی آمد و گفت که خداوند عالم ظهور کرده است در این عالم، یعنی خدا آمده است با موجودات مادی متحد شده. نه، یک نه ظهوری، یک نه حکایتی. بله، اون وقت در اینجا که باز میرسیم برای تکمیل مطلب، این مطلب را آمدم گفتم که ما باید به این نه بگیم اگر خدا رو گفتیم باطنی باطن است و هیچ ظهوری در اسما و صفات پیدا نکرده است، ولی که تشبیه نشه، تنبیه مطلب و پس خدا ظاهرش هم در اینجا. وقت بین نظریات که مختلفه اینه، ما در آیات قرآن مطالبی داریم که ظاهرش تشبیهه. جا ربک، خدا اومد، و الملک و صفتن صفتا، روز قیامت خدا اومد و الملک و صفتن صفتا، ان الله علم عرش استوا، پس یه عرشی و یک سکونی و یک استوایی. عرض کنم که یهود گفتن قالت یهود ید الله مغلوله بل یداه مفتوحتان، یهود گفتن خدا دستش بسته است، دوتا دستش باز است، این دوتا دستش خدا بازه. خدا سمیع و بصیر، سمیع یعنی گوش داره، بصیر یعنی چشم داره، ظاهرش اینه. اگه بنا بود که نه همون علم حق تعالی رو گفتن، گفتم خدا بعضی سمیع بصیره، یعنی علم به مسموعات داره میگه سمیع، علم به مبصرات داره میگم بصیر، گفت همون علیمون کافی که بنا بود که ما همون علم حق تعالی را برای میزان سمیع و بصیر بودم. خدا به همه چی عالم، به مسموعات عالمه، وقت به اون اعتبار میگن سمیع. پس چرا گفت سمیع؟ نه، معنی سمیعات اینه خدا گوش داره، چش داره. چرا اینجا که رسیدم باید ما یه جوری جمع کنیم بین اینها، آیا ظواهر آیات قرآن را تعبیر بکنیم کمان که محدثین میخوان بکنن؟ یعنی ما نباید عمل به ظاهر قرآن دستش برداریم، مجرد این که تشبیه میشه خدا دو تا دست داره، دستشم بازه، ما باید تشبیه و تعبیری، دو تا دست کنایه از قدرت حق تعالی است و قدرت اگه دو تا دست انسان داشته باشه قدرتش بیشتره، یه دست باشه. برای که خدا رو میخوام میگن علا کل شاین قدیر، گفتم دو تا دستش بازه یعنی قدرت مطلقه داره. خب یه تعبیه، اون کلمه یه دست که گفتم کنایه از قدرته. خدا سمیع است، گوش داره و چشم داره، نه که یعنی سمیع است یعنی با باطنش همه عالم پیشش حاضرن، علم به مسمات داره. پس میگم سمیعون بصیرون یعنی نه چش داریم. ان الله علی العرش استوا، بگیم آقا این عرض شما که عرش که یه جایی نیست که کرسی باشه و جسم باشه، مثلا استوار هم به معنای تسلط. و این میشه تعبیر. یه عده میام ظواهر آیاتی که موهم تشبیه هست میگن ما برای چه تنزیه مطلق کنیم و خدا را یه وقت محدوده به حدود امکانه کنیم، باید تعبیر کنیم. این یه نظر. یک نظر این است که تعطیل، غالب تعطیل هم در باب این کلماتی که در باب حق داره، تعطیل به معنی توقف. چه این کلمه توقف رو من تا حالا بشه این مقصم تعطیل رو بکنم که مرحوم حاجی در منظومه میگه لازمش تعطیله، یا در اسفار در جلد اولش در بحث وجود ذهن که میرسه تعطیل رو میگه توقف و اینا ما درست متوجه نمیدیم. تعطیل یعنی ما نمیدونم، نمیگم خدا دست داره، میگم نمیگم نمیدونم این دست چیه، نه تعبیر میکنم قدرت، نه میگم ظاهرش یعنی دست. تعطیل صفات حق تعالی را ما چون نمیتونیم پی ببریم توقف میکنیم، میگم بابا ما هر چی از قبول داریم اما چی است اینا خدا گفته ما توقف میکنیم. اینم یه نظر، نظری که این دور رد میکنه که مطلب خوبیست. آقا اگر بنا شد ما ظواهر آیات قرآنی که موجب تشبیه هست یا تعبیر کنیم یا بگم نمیفهمیم، پس چرا خدا نازل کرده قرآن را به الفاظ موضوعی پیش ما؟ الفاظی که ما وضع میکنیم قرض از وضع چیه؟ چرا ما لفظ را وضع میکنیم و این لفظ برای اینه؟ خب برای که میخوام مقصود اونو بفهمیم. اگه بنا شد اسمی برای شما بذارن بعد بگن آقا هر وقت گفتن زید اونو نمیخوان بگن، یا نمیدونیم چیه میخوان بگن، یا یه چیز دیگه. خب این وضع پس لغوه. لفظا که وضع میکنن برای معنا، میخوان معناش شما بفهمیم. خب اگه اینطور شد الفاظ قرآن که موضوع است برای معانی و خدا با این وضعی که ما خودمون داریم قرآن نازل کرده، نمیخواست ما ظاهر این لفظ را به همون معنایی که پیش خودمون هست استعمال کنیم و بفهمیم؟ خب اگر نمیخواست ما بفهمیم، پس خداوند هم قرآن را برای تفهیم ما که ما چیز بفهمیم نازل نکرده. برای اینکه تمام مطالبش درباره خدا، در باب خدا هر چی بگیم یا تشبیه میشه و یا تعطیل. بگم آقا خدا نمیخواست که ما از ظواهر قرآن چیزی بفهمیم، مثلا حالا درباره خدا مثلا حداقل نتیجهش نیست که پس الفاظ قرآن را ما هیچ به ظاهرش هم نکنیم. بگم آقا ما نمیفهمیم و ما لغلقه لسان. نتیجتا وقتی میشه برای این که پس یا باید ما قرآن را تعبیر بکنیم و یا بیان بگم آقا نمیفهمیم. بله
تو محکمات قرآن درست بفرمایید که ما ظاهرا نگاه میکنیم، نه من سلام متشابهات قرآنه. این آقایی که دست میگن به تعبیر ببریم یا مثلا تعبیر بکنیم، تو جایی که ما نمیفهمیم.
خب همین دیگه، خیلی خوب همین. آیا خدا بخاطر متشابه خودش رو معرفی کنه در نه بله، خدا نمیاد با متشابهات خودش رو معرفی کنه. متشابهات مال چیز دیگه است. در قرآن یه سلسله متشابهاتی هست که مخصوصا گفتن متشابهات که برن از ائمه بپرسن، نه اینکه نخواستن بفهمن. در روایت داره چرا خدا متشابه ها محکم، فرمون متشابه که همیشه محکم بود، مردم گفتن ما دیگه احتیاجی به ائمه نداریم که برای ما تفسیر کنن. یعنی که در خانه ائمه رو باز کنن برن از اونجا بفهم. اما در باب توحیدی که خدا میخواد خودش معرفی کنه نمیاد متشابه بگه پس میخواست ما نفهمیم. همینا روایات ما همینه. حالا بگو ما میریم پیش ائمه، اصول کافی باز کن، همه اینا هم و توحید همه شمیل هست. میگه اونجا هم که میرسته میفهمم.
ما تو روایت من یه روایت از کنم چهار تا روایت ماجرا این هم دیدم. اول ما خلقه الله النور، اول ما خلقه الله العقل، اول ما خلقه الله الماء، چهارمش هم اول ما خلقه الله حقیقت محمدیه.
خب
و همینجا رو به تعبیر میبریم، میگیم این چهار تا از شؤونات و صفات حقیقت محمدیه.
بله خب همین دیگه، خب همین دیگه. بله من میدونم. پس بنابراین ببینید شما آخر شام همین میخوام ما بگیم. ببینید ما وقتی که دیدیم قرآن به هم اون جور بگیم باید تعبیر کنیم، تعطیل هم که نمیشه، به هم به ظاهر هم بکنیم تشبیه میشه، برای اینکه تشبیه نشه یا تعبیر میکنیم و یا توقف. راه آقا چارمی داره، نه این نه اون، نه توقف، نه تعطیل و نه تشبیه، هیچ کدومشین. نه توقف که بگم نمیفهمیم که بگم خدا خواست ما اینا رو نفهمیم، نه تشبیه، نه به نه تعبیر که بگم ما تعبیر نمیسیم، نه میام تعبیر کنیم بگم معنای یه قدرت خداست، و نه تشبیه. چی؟ آقا خدا میگیم آقا یداه و مبسوطت هم تا گفتن ید مثل دو تا دست مادی شما نگاه میکنی بگو خدا این دو تایی دست داره، اما دست ها را بیا براش مراتب درست کن. دست ها همیش این دست اینجوری نیست، اینجا این دسته، تو عالم خواب که دست اینجا گذاشته با همین داری چیز میخوری، اون دست دست کجا؟
آخرش میشه
تعبیر ها جواب نه ظهور مراتب، نه ببین همین مراتب ظهور فرق میکنه. یک شیء است تو چهار تا منزل چهار جور نشون میده، متا مصداقا لباس عوض میکنه، همه نه هم محسینه من حقیقت واحده، ولی کم در تنزل ظهور وجود و در صعود هر منزلی یه مرتبه ای داره. نتیجه تر میشه ید ما اینجوریه، ید مثالی هم ماده صورت دارد ولی مثل نداره، ید عقلانی نه صورت دارد و نه مثل، ولی عقلانی و روحانی. ربانی هم ید دارد ولی نه مثل ید عقلانی، نه ید مثالی، نه ید ربانی. بگم اینا چی میشه؟ بگم آقا یک وجود، یک حقیقت هست، اسماء حسنای حق تعالی حقیقتی است که با تنزل در این مراتب عوالم فرمی کنه. اون وقت بگو از کجا من یاد فرمی کنم اینم برگشته شو همینطور. شما چطور هم گفتی این اعمال ما یه باطنی داره یه ظاهری داره، این مال یتیم خوردن داره چلو کباب میخورد اینجا، یه آدمی که داره مال یتیم میخورد داره چلو کباب میخورد، اما قرآن میگه تو نمیفهمی این آتیشه، نگاه میکنه قیافش چلو کبابه ولی این بادنش آتیشه، این آتیشه اینجا نمیبینی، تو نباید اینجا بفهمی. بگو مگه خب میرسم آتیش نمیخوردم، بله اینجا آتیش نیم، ولی همین الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون، این همه الان آتیشه ولی نمیفهمه. چرا؟ بذار که باطنش را ظهور نکرده، ظهورش در اون عالم آتیش میشه، بلا نه این که خدا یه آتیش برات درست میکنه، شما اینجا مال یتیم میخوریم اونجا یه آتیش خدا شما را جمع کرده سم میرزه دست کنم که نه، همین تبدیل میشه دون. چطور شما همینا در اون عالم بگون ظهور دیگه پیدا کرده؟ در عالم هم چطوره؟ در عالم سیر نزولی هم همین داره. بنابراین آمدن اینطور گفتن، گفتن که والجهنم محیطتون بالکافرین، جهنم محیط به کافرین. این جهنم محیطتون، کلمه محیطتون میگه اسم فاعل نی، مگر برای حال نی، اسم فاعل یا برای زمان گذشته است یا برای حال آینده نی. جهنم به کافرین احاطه خواهد پیدا کرد، آینده جهنم براشون درست میشه؟ نه، آیه میگه دا الان یه آدم کافر که هیچ توجه به خدا و معنویات نداره، فقط ماده و خوردن و خوابیدن، این الان تو جهنم داره میسوزه اما نمیفهمه. چرا؟ این برای چی؟ این برای نیست که شما الان این دنیا را به چشم مادی این لذائذ میبینی، ولی این باطنش الان آتش سوزان است، الان هم هست، ظهور در اون عالم پیدا میکنه. پس عذابهای اون عالم همین اخلاد در عرض و طبیعت مادی است، اونجا به اون صورت ظهور کرده، در عالم بالاتر هم اگر نور باشه به خدا. بنابراین نتیجه است که اینه بخن بگیم حرف عرفا و حکما اینه که ما اگر آمدیم ظهورات را فرق گذاشتیم، نه تعبیل است و نه تشبیه هست و نه تعطیل، بلکه تمام این عالم حقایقش میاد پایین. خدا وقتی میخواد به زبان ما بگید به طور اینجاست که ما بفهمیم، تا نگید با تشبیه نمیفهمیم، تا نگید یداه مبسوطتان، اما تو باید بفهمی که این ید الهی غیر از ید مادی جسمانی است، ولی نه به معنای بود. اگر ما اینطور آمدیم تصور کردیم، نتیجه میشد که الان جهنم محیطتون، لذا روز قیامت میان برای که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. به جهنمی میگن این آتیش، خیال نکن حالا اینجا آتیش شده، همونجا تو دنیا آتیش بود، تو غفلت داشتی، تو رو چشم پرده بود، آتیش رو نمیدیدی، مال یتیم رو خیال میدی چلو کبابت رو تونتون میخوردی، این غفلت بود. لقد کن تفیقه، حالا ما پرده رو برداشتیم، پرده همون یعنی چه؟ یعنی صورت ظهور عوض شد. اون وقت این پرده بود، پرده میره، نگاه میکنیم یکی بنابرای لحیه آتش اونجا خدا درست کرده، این ربطی به هم نداریم، اینجا تو داری چلو کباب میکنیم، اونجا خدا واسه یه آتشی درست کرده با دست خودش. نمیدیم اون لقد کن تفیقه صفلت من هازا، بزرد که میگه من خدا تو من چلو کباب میکنم، چرا میگو فکلم تو اینجا آتش خودت با دست خودت آتش اومده درست کردی، چرا میگوی من اون موقع قفلت داشتم؟ میگه نه، این آتش دیر خاکستر بود نمیدیدی، حالا خاکستر برطرف شده. اگر ما اینجور برداشت کنیم از آیات و روایات که عرفا میخوان بگن، وقت نتیجه میشه که آقا این مسئله که عرفا فرمودن در مقام تنزل وجود هیچ اصلا هم که بحثی نداره. بعدش انشاءالله.